أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب النجات بخش منطق صفحه 51 سطر دوم. و اما الجزویت الموجبت الممکنتو فإن حال عکسها فی المشهور و تحقیق که حال الکلیت الموجبت الممکنه. بحث در مورد عکس ممکنات بود. بیان فرمودن که سالبه کلیه عکس نداره و سالبه و موجبه ممکنه کلیه هم عکسش ممکنه خاص منظور می شود، ممکنه عامه، یعنی موجبه جزئی ممکنه عامه. حالا میرن سراغ موجبه جزئی ممکنه. آیا موجبه جزئی ممکنه خاصه عکسش چیه؟ ایشون می فرماید که هر چه که در مورد موجبه کلیه ممکنه خاصه گفتیم، همون مطالب در مورد موجبه جزئیه ممکنه خاصه هم صادقه. و اونجا با اون عبارت از این بود که اونجا در کلیه گفتیم مشهور قائل به این هستن که عکس می شود به موجبه جزئیه ممکنه خاصه. اینجا هم اینا گفتن موجبه ممکنه جزئیه خاصه عکس میشه به موجبه ممکنه جزئیه خاصه. چرا؟ دلیل همون دلیله. میگن مثلا هرگاه شما قبول کنید که بعضو با الف بالامکان الخاص، باید در ظرف صدق این قبول کنید که بعضو الف با بالامکان الخاص، یعنی عکسش میشد موجبه جزئیه ممکنه خاص. و الا اگر این را قبول نکنید دیگه همون این همون استدلال را دقت کنید سطر بله سطر 11 و الا فبضرورته این همون و الا با نقیضش قبول کنید، نقیضش لاشیه من الف با بضرورته، بعد اینو عکسش میکنید، عکسش میشه لا شیء من با الف به ضروره و لا شیء من با الف به ضروره با اون اصلتون بود که بعضو با الف بالامکان الخاص با اون سازگاری نداره. چرا؟ چون متناقضه اینند، نقیضه اینند دوتا دیگه، با اون سازگاری نداره. و چون بعضو با الف بالامکان الخاص صادق است، پس لا شیء من با الف به ضروره کاذبه. و چون این کاذب هست، یعنی عکس ما کاذب است، اصلش هم کاذبه، اصلش به ضرورت لاشیه من الف با، این هم میشه کاذب. وقتی این شد کاذب، نقیضش میشه صادق، نقیضش بعضو الف با بالامکان الخاص، همین چیزی که مفاسد صدقش ثابت کنیم ثابت شد. خب این حرف مشهور است. ایشون میفرماید تحقیقی هم که ما کردیم اونجا میاد، جلسه قبل گفتیم که نقیض موجبه جزئیه ممکنه خاصه، نقیضش سالبه کلیه ضروریه نیست. یعنی اگر اون رو برداری میتونیست حتما جاش سالبه کلیه ضروریه بشه، بلکه ممکن است موجبه کلیه ضروریه بشینه، ممکن است که موجبه جزئیه ضروریه بشینه. روشن شد؟ اینجا اینا میگه ممکن است که به جای این موجبه جزئیه ما موجبه جزئیه ضروریه بشینه. موجبه جزئیه ضروریه میتونه نقیض موجبه جزئیه ممکنه خاصه قرار بگیرد. توضیحش هم داریم چطوری جلسه قبل، چون این دوتا مفادشون با هم دیگه متنافیه. بعضو الف با بالامکان الخاص میگه بعضی از چیزهایی که الف هستند اینها میتوانند با بشوند، میتوانند با نشوند، یعنی سلب با هم از اونو امتناع ندارد. در حالی که اگر ضرورت باشه، یعنی بگیم بعض و الف با به ضروره، معناش عبارت از این میشود چیزهایی حتی بعضی که بوده باشه، گفتم قبلا معناش میشه که بعضی از چیزهایی که الف هستند اینها تحقق با براشون ضرورت دارد، ضرورت دارد. و سلب با از اونها ممکن نیست. خب اون گفت سلب با ازشون ممکن، این میگه سلب با ازشون ممکن نیست، اینا با هم دیگه تنافی دارن. اینا توضیح دادیم مفصل. خب بعد آمدیم گفتیم که حق این است که عکس موجبه کلیه ممکنه خاصه موجبه جزئیه ممکنه عامه است. در مورد موجبه جزئیه ممکنه عامه ممکنه خاصه همین حرفا میزنیم، میگیم موجبه جزئیه ممکنه خاصه هم عکسش موجبه جزئیه ممکنه عامه است. بله زا میتونه ضروری بوده باشه، میتونه ضروری نبوده باشه. مثال هم همون مثال های دیروز، فقط دقت کنید دیروز اصل موجبه ممکنه موجبه کلیه ممکنه خاصه بود، اونا فقط تبدیلش کنید به جزئیه، یعنی به جای کل رو برده جا چی بذارید بعض بذارید اصلمون، عکسش که همون میشه، عکسش فرقی نمی کنه، اصلش فقط تفاوت. و اما جزئیت الموجبه الممکنه، جزئیه موجبه ممکنه، پس همانا حال عکسش در مشهور و تحقیق مثل حال کلیه موجبه ممکن، نظر ممکنه ممکنه خاصه اصا، بل بیان ذالک البیان، بیانم همون بیانه، تفاوتی نداره. خب اما سالبه جزئیه ممکنه خاصه آیا عکس دارد یا عکس ندارد؟ ایشون میفرماید حرفهایی که در مورد سالبه کلیه ممکنه خاصه زدیم در مورد سالبه جزئیه ممکنه خاصه هم عیناً جاریه. یعنی در سالبه کلیه ممکنه خاصه گفتیم مشهور میگن عکس داره، ها عکسش هم میشه سالبه جزئیه ممکنه خاصه، اینجا هم گفتن عکس سالبه جزئیه ممکنه خاصه عکس داره، عکس هم میشود سالبه جزئیه ممکنه خاصه. دلیلشون همون دلیلش که اونجا ذکر کردن به این صورت که دقت کنیم، اینطور میگیم، میگیم که در فرضی که صدق بکند بعضو با لیس الف بالامکان، در فرضی که صدق بکند در این فرض عکسش هم می شود بعضو، بله بعضو الف لیس با بالامکان خاص عکسشی میشه. چرا عکسشی میشه؟ میگیم به خاطر اینکه وقتی بعضو با لیس به الف بالامکان خاص صدق کرد، چون ممکنه خاصه هست، هر جا ممکنه خاصه صادق بوده باشد، ممکنه خاصه سالبش صادق بوده باشد، موجبش هم چیه؟ صادقه. ها؟ یعنی ممکنه خاصه سالبش پس موجبش هم صادقه، یعنی بعض و با الف بالامکان خاص میشود چی؟ صادق. وقتی بعض و با الف بالامکان خاص صادق شد، این الان بعض و با الف بالامکان خاص، بعض و با الف بالامکان خاص، این الان چیه آقا؟ یادمونه را، این الان موجبه جزئیه ممکنه خاصه است. خب این قابل عکس کردنه، عکسش چی میشه؟ عکسش هم طبق ادعای مشهور میشود موجبه جزئیه ممکنه خاصه، یعنی عکسش میشود بعضو با لیس، بعضو با الف، بعضو با الف بالامکان خاص، بالامکان خاص. خب این بعضو با الف بالامکان خاص وقتی صادق شد، گفتیم هر جا ممکنه خاصه موجب صادق باشد، ممکنه خاصه سالم باشد، صادقه، پس صدق میکنه بعضو با لیس الف بالامکان خاص. پس دیدید اگر صدق بکند بعض و با لیس الف بالامکان خاص، با این توضیحاتی که رسیدیم دادیم میرسیم به این قضیه که بعض و با لیسه الف الامکان خاص. روشن شد؟ دیروز گفتم دیگه با چند تا قیاس استثنایی بیرون رسیم به این صورت که میگیم اگر صادق باشد بعض و با لیسه الف الامکان خاص، صادق خواهد بود بعض و با الف بل امکان خاص، یعنی موجبش هم صادق خواهد بود، و اگر این صادق خواهد بود عکس اینم صادق خواهد بود، یعنی بعض و الف با بل امکان خاص هم صادق خواهد بود، چون عکسش دیگه عکسش هم صادق. و اگر بعض و الف با بل امکان خاص صادق بوده باشد، بعض و الف لیس با بل امکان خاص هم که صادق است، چون وقتی موجبه صادق بود موجبه ممکنه خاص صادق بود، سالمش هم که صادق است. خب حالا این بسطی ها رو حذف کنید، فقط اولی و آخری را که دارم قرار بدید. میگیم اگر بعض و با لیسه الف بل امکان خاص صادق است، پس بعض و الف لیسه با بل امکان خاص هم صادق است. روشن شد؟ یه سال اینا استدلالشون تمام کرد، این بیان منشون. ایشون میفرماید که ما قبول نداریم حرف اونها را. دلیل اونم عبارت از این بود که گفتیم این که شما میگید که موجبه کلیه، از اون چون موجبه کلیه بود میگفتیم، ما میگفتیم موجبه کلیه ممکنه خاص عکس میشود به موجبه جزئی ممکنه خاص، اینو قبول نداریم. روشن شد؟ اینجا میگیم این که بخواید عکس کنید موجبه جزئیه ممکنه خاصه را، یعنی بعض و الف با بل امکان خاص را، بعض و با الف بل امکان خاص را بخواید عکس بکنید به موجبه جزئیه ممکنه خاصه، یعنی به بعض و الف با بل امکان خاص، اینا قبول نداریم. لذا یکی از این حرفایی که وسط زدیم حرف مقدماتون قبول، وقتی مقدمات رو قبول نشه استدلالت رو چه میشه؟ باطل میشه. چرا مقدمه رو قبول نداریم؟ چون گفتیم دیگه امروز هم بهش اشاره کردیم که موجبه جزئیه ممکنه خاصه عکسش موجبه جزئیه ممکنه خاصه نیست، بلکه عکسش موجبه جزئیه ممکنه عامه است. وقتی عکسش موجبه جزئیه ممکنه عامه شد، پس عکسش این میشه، دقت کنید، عکس بعض و با الف بل امکان خاص می شود بعض و الف با بل امکان العام. و اگر این ممکنه صادق بوده باشد، ممکنه موجب صادق باشد، اینطور نیست که سالمش هم صادق باشد، چون اون ممکنه خاصه هست که اگر موجبش صادق باشد سالمش هم صادق است، نه ممکنه عامه. لذا اون نتیجه دلخواهتون نمیتونید بگیرید. پس نتیجه می شود که سالبه جزئیه ممکنه خاصه مثل سالبه کلیه ممکنه خاصه عکس نداره. و اما جزئیت و سالبت الممکنه تو فیوزن و اینطور گمان می شود که انها تن عکس، که این جزئیه سالبه ممکنه یعنی ممکنه خاصه عکس می شود مثل نفسها، یعنی به جزئیه سالبه ممکنه خاصه. چرا؟ لسبب المذکور، به خاطر اون سببی که اونا ذکر کردن، همون سببی که تا سطر اول صفحه 50 آوردن مشهورا گفتن بس سبب و فی ذلک ان قولنا یمکن ان لا یکون. اونجا اونجا فقط یمکن ان لا یکون شیئا من با الف، یعنی سالبه کلیه بود، شما سالبه جزئی بنویسید، یعنی بنویسید که یمکن ان لا یکون بعض من با الف که سالبه جزئی بشه. بله، سببی که ذکر شده در کلیه سالب، الا اینکه حق، یعنی مطلب حق این است که یمنع و عکسها من می شود عکس سالبه جزئیه ممکنه خاصه که نفسها، یعنی قبول نداریم که سالبه جزئیه ممکنه خاصه عکس داشته باشد. چرا؟ به مثل همون چیزی که بیان کردیم در کلیه، در سالبه کلیه ممکنه خاصه. و اون اشکال نوع عبارت از این بود که گفتیم استدلالی که شما کردید یکی از مقدمات شما قبول ندارید. با اون مقدمه عبارت از این بود که شما گفتید که عکس موجبه ممکنه خاصه میشد موجبه ممکنه خاصه، ما گفتیم نه، عکس موجبه ممکنه خاصه میشود موجبه ممکنه عامه. فصل فی القیاس. القیاس قول مؤلف من اقبال اذا وضعت لازم انها به ذاتها لا بالعرض قول آخر غیرها اضطرارن. تا اینجا بحث در مورد قضایا بود و چون قیاس از قضایا تشکیل میشه ایشون هم وارد بحث قیاس شد. در واقع در کتب دیگه اول یه مقدمه‌ای رو برای حجت ذکر میکنن، میگن حجت در واقع عبارت از اون چیزی است که به وسیله اون یه تصدیق مجهول را معلوم میکنیم، اینو میشه حجت و استدلال. این حجت و استدلال را هم گاهی اوقات دو قسمش میکنن، گاهی اوقات میگن حجت یا مستقیم است یا غیر مستقیم. حجت مستقیم این که از یک قضیهی به قضیه دیگه برسیم بدونی که چیز داریم وسط قرار بدیم، مثل این که شما میگید آقا اگر کل انسان ناطق صادق است پس بعض الانسان لیس به ناطق کاذب است. خب ببینید از صدق کل انسان ناطق به بعض به کذب بعض الانسان لیس به ناطق رسیدید. چرا؟ چون این دوتا نقیزه اینن دیگه، اگر یکیشون صادق اون یکی میشود کاذب، که از صدق مثلا یک نقیض به کذب نقیض دیگه پی میبریم یا از کذب یک نقیض به صدق نقیض دیگه پی میبریم. همچنین گاهی اوقات از صدق اصل به صدق عکس پی میبریم یا برعکس از کذب عکس به کذب اصل پی میبریم. حالا بیان کردیم که از کذب اصل نمیشه به کذب عکس پی برد و همچنین در اون طرف از صدق عکس نمیشود به صدق اصل پی برد، اما از صدق اصل به صدق عکس میشه پی برد، از کذب عکس هم به کذب اصل میشود پی برد. خب اگر شما یه جایی از صدق یک قضیه که اصل است به صدق عکسش پی بردید، این هم میشود یک استدلال. متا استدلال چی؟ مستقیم به قول معروف میگن استدلال. گاهی اوقات استدلال استدلال غیر مستقیمه، یعنی غیر مباشر به قول معروف.
مستقیم جدا میکنن؟
بله مباشر
مستقیم.
ظاهرا مستقیم در مقابل چیز خلق نه، اینجا معنی که مباشر استدلال مباشر به قول استدلال چیه؟ غیر مباشر، که مباشرتا از این قضیه به قضیه دیگه ما نمیرسیم، بلکه اینجا قضایای دیگری وسطی چیزی بالاخره بیاد که اون چند قسم میشه. گاهی اوقات تمثیله، گاهی اوقات استقراء هست، گاهی اوقات هم قیاسه. ایشون الان داره قیاس رو تعریف میکنه که یکی از استدلال های غیر مباشر ماست. قیاس رو میفرماید عبارت از قولی است که این قول تعلیف میشه از اقوالی که هرگاه اون اقوال وضعت یعنی مورد قبول قرار بگیرد و فرض بشه از صدقش لازم میاد از اون اقوال به ذاتها قول دیگری غیر از اون اقوال اضطرارن، نه حتما چنین قولی لازم میاد. خب این تعریفی است که ایشون برای قیاس کرده است. این تعریف رو که کرده ایشون قیودی را در این تعریف آورده که این قیود را باید چه کار کنیم؟ توضیح بدیم. اما کلمه قولون که در تعریف اومده این در واقع حکم جنس را داره و شامل قول مسموع و قول ذهنی و معقول هر دوتا میشه، چون گاهی اوقات
اون قیاس را ما بیان میکنیم، به زبان میاریم برای که به شخص دیگری منتقل کنیم. اینجا اون قولی که در واقع تشکیل دهنده قیاس هست در واقع به زبان آورده میشه و مسموع هست، گاهی اوقات هم معقوله، تو ذهن هست، اینا رو شامل میشه. همچنین شامل میشود قولی را که بسیط بوده باشد، یعنی یک قول بیشتر نبوده باشد، یا قولی را که مرکب بوده باشد از چند تا قول و چند تا قضیه، هر دو را شامل میشه. لذا حکم جنس را داره. هم شامل میشود قولی را که واحد است و از او لازم میاد قول دیگری، مثل که عکسی داریم، اصلی داریم که عکسش چیه صادق هست، یا قضیهی داریم که ازش لازم میاد کذب نقیزش، از صدق او لازم میاد کذب نقیزش. همچنین شامل میشود قولی را که مرکب از اقوالی هست که از اونها لازم میاد یه قول دیگری، همه اینها رو شامل میشه. وقتی فرمود مؤلفون من اقوالین، اون قولی را که بسیط بوده باشد و یه قول بیشتر نبوده باشد، این در واقع چی میشه؟ خارج میشه. معلوم شد که قیاس حتما باید مؤلف از اقوال بوده باشد، چون که در جای خودش بیان شده که ما در هر قیاسی لااقل دو تا قضیه احتیاج داریم، چون اون قیاس ما یا قیاس اقترانی هست یا قیاس استثنایی، و هر کدام که بوده باشد دو تا قضیه را احتیاج داریم. قیاس اقترانی اون یه صغرای کبرا لازم داریم، در قیاس اقترانی اون هم یک در قیاس استثنایی اون هم یک مقدم و یک تالی لازم داریم. لذا حتما اون قولی که قرار از قیاس بوده باشد از چند تا قول تشکیل می شود، قول واحدی نخواهد. لذا اون جاهایی که قول واحد هست، مثل اون جایی که از اصلی عکسش لازم میاد، از قضیه صدق قضیه کذب نقیزش لازم میاد، اینها خارج میشه. بعد می فرماید اقوالی که اذا وضعت، اقوالی که هرگاه وضعت، وضعت یعنی مورد تصدیق قرار بگیرد، مورد قبول قرار بگیرد، حالا خواه در واقع هم همین بوده باشد یا در واقع کاذب بوده باشد، کار نداریم در واقع کاذب است یا کاذب نیست. اگر مورد قبول واقع شود، مورد تصدیق واقع شود، این لازم آنها، این ازشون نتیجه به دست میاد. خب این در واقع میخوایم بگیم که لازم نیست که در قیاس حتما اون اقوال مسلم بوده باشد تا قیاس ما نتیجه بده، بلکه این اقوال به حیثی باشد که اذا سلمه ازش نتیجه به دست بیاد، در این صورت بهشون میشه قیاس. دلیلش عبارت از اینه که چرا قید را آوردن؟ به خاطری که مثل قیاس خلف خارج نشه، چون در قیاس خلف میدونید ما یکی از مقدماتمون در واقع این است که اگر این مقدمه صادق بوده باشد چه میخواهد شد، در حالی که مقدمه صادق نیست. خب اینجا از مقدمه استفاده میکنیم که صادق نیست، پس لازم نیست که حتما مقدمه ما صادق بوده باشه، ممکن مقدمه ما صادق باشه، ممکن مقدمه ما صادق نبوده باشه، ولی فهیسی است که لو فرض از صادقن حتما این نتیجه را خواهد داد. بعد می فرماید که لزمه انها به ذاتها لا بالعرض قول آخر. یکی از قوید عبارت از اینه که این اقوالی که تعلیف شدن باید طولی باشن که اگر صادق و مسلم فرض بشوند از این اقوال به ذاتها قول دیگری غیر از اونها حاصل بشوند. این که فرمود فرمود لذاتها، این به خاطر این هست که گاهی اوقات ممکن است که یه قول دیگری لازم بوده باشه، منتها از خود این اقوال اون لازم نمیاد، بلکه در واقع از این اقوال لازم میاد منتها بلعرز نه به ذاته. مثلا فرض کنید اگر شما بودید الجسم ممکن بود و کل ممکنه محدثون، نتیجه گرفتید فالجسم محدثون، خب این قول و این نتیجه از این اقوال به دست اومده، از این دوتا قضیه اولی کسی که سغرا باشه که کبرا باشه به دست اومده و لذاتها هم هست. اما شما همینجا میتونید اینطور نتیجه بگیری، بگید فالجسمو لیسه به قدیمه، اینا میتونی نتیجه بگیر، منتها این فالجسمو لیسه به قدیمه این در واقع از خود این اقوال، یعنی از کلو از الجسمو ممکنون و کلو ممکنن محدثان به دست نیمد، بلکه چون کلو ممکنن محدثان در قوه این است که شما بگید کل ممکنه لیسه به قدیمه، در قوه اینه، لذا چون در قوه این هست بلعرض شما میتونید به جای فرجسم و محدثون نتیجه بگید فرجسم و لیسه به قدیمه را. ولی دیگه این را قیاس نمیگن به نسبه به این نتیجه، یعنی نمیگیم که از این دوتا قول به ذات قول دیگر که الجسم و لیسه به قدیمه بوده باشه حادث شده، چون این چنین نیست. این دوتا مقدمه را نسبت به این نتیجه قیاس نمیگه. دقت کنید، حالا من اینو قبل از این اتاش قبلا ظاهرا گفتم تو کلماتم، اگر نگفتم الان اشاره بهش بکنم. ما وقتی میگیم الجسم ممکنه و کل ممکنه محدثون، اینا میشه دوتا قول که با هم دیگه ترکیب شدن، در واقع یه قول واحدی داره که میگه قول مؤلف من اقواله، در واقع قیاس میشه یه قولی که مجموع این دوتا میشه قیاس. بعدا خواهیم گفت نتیجه خارج از قیاسه، نتیجه لازم قیاسه، لازم همیشه خارج از ملزومه، چون لازم معلول ملزوم علته، معلول خارج از علته. قیاس همین دوتاست، الجسم ممکنون و کل ممکنن محدثون، این دوتاش رو هم دیگه میشه یه قول مرکبی، قولی که تعلیف شده از دوتا قول، این اسمش قیاسه، روشن شد؟ این اسمش یه قیاس. این دوتا به نسبه به کل جسم محدثون قیاسه، اما به نسبه به کل جسم لیسه به قدیمی قیاس نیست. چرا؟ چون از این دوتا به ذات هما الجسم و لیسه به قدیمه حاصل نمیشه، بلکه بلعرد اون حاصل میشه. بلعرد به چه معنا؟ به این معنا که چون کل و ممکنه محدثون در قوه کل و ممکنه لیسه به قدیمه هست، به این معنا که میتونیم به جاش کل و ممکنه لیسه به قدیمه را بگذاریم، لذا میتوانیم فالجسم و لیسه به قدیمه را چکار کنیم؟ نتیجه و الا اگر خود این دوتا رو فقط ملاحظه کنید، الجسم ممکنه و کل ممکنه محدثون رو ملاحظه بکنیم، هرگز نمیشد پل جسم و لیست به قدیمه رو چکار کرد نتیجه گیر. پل جسم و لیست به قدیمه قابل نتیجه گرفتن نیست. اینم یک قید. قید بعدی عبارت از این هست که ایشون میفرماید علاوه بر این که این قول آخر، قول آخر منظور همون نتیجه است، باید لازمه اون قول مرکب بوده باشد به ذات نبل عرض، میفرماید این لزوم باید اضطرارن بوده باشد. این اضطرارن قید اضطرارن برای چی آورده شد؟ چرا گفت اضطرارن باید این چنین بوده باشد؟ ایشون میفرماید که این به خاطر این هست که، حتی اینجا که نمیفرماید، در جاهای دیگه ایشون و یا دیگران بیان کردن، گفتن به خاطر این هست که بعضی از اقوال گاهی اوقات از اونها در بعضی از مواد قول لذاته لازم میاد، اما در بعضی از مواد دیگر همون قول لذاته لازم نمیاد. چون این چنین است لذا ما قید اضطرارن را میاریم به این معنا که میخواییم بگیم باید این لزومه این قول آخر برای اون قول معلق، یعنی لازم بودنش برای اون قول معلق ضروری و اضطراری بوده باشه. پس این اضطرارن در واقع قیدی برای چی هستش؟ برای یلزمو هست، یا همون لزمتی که کلامشون اینجا آمده. پس بنابراین این که میگیم اضطرارن باید بوده باشد، یعنی باید لزوم این قول آخر برای اون قول مرکب از اقوال باید ضروری به حتمی بوده باشد، به حیثی که شما هر ماده ای از مواد را داخل اون بریزید حتما نتیجه ای خواهد داد. ببینید مثلا بعدا خواهیم گفت، دقت کنید، بعدا خواهیم گفت که در شکل اول صغرا باید چی باشه؟ موجب باشه. یعنی بعدا انشاءالله میگیم چهار تا شکل داریم، هر شکل شرایطی داره تا قیاس درست بشه، اگر اون شرایط حاصل نباشه قیاس نیست. بعدا خواهیم گفت شاید در شکل اول، شکل اول شکلی هست که قبلا گفتیم ما سه تا حد داریم، حد اصغر و حد نگفتیم بعدا میگیم حتی اشاره به مطلب کردیم ولی هنوز اسمش رو نگفتیم، این حالش رو دیگه بلکنم، حد وسط و حد اکبر و حد اصغر. حد وسط اگر محمود در صغرا باشد موضوع در کبرا میشه شکل اول، مثال مثالی که زدیم شکل اولی. حالا اگر در شکل اول ما صغرای ما چی باشه؟ صغرای ما سالمه بوده باشه، میگیم اینجا قیاس به درد بخوری تشکیل، این قیاس از تشکیل چرا؟ چون اینجا لزوم اون قول آخر، یعنی لزوم نتیجه برای این صغرا و کبرای این چنینی لزوم ضروری نیست، یعنی حتمی نیست. بله با بعضی از مواد شاید لزوم بوده باشه، با بعضی از مواد شاید لزوم نبوده باشه. مثلا فرض کنید اگر شما بگید که لا شیء من الفرسه به انسانه و کل انسان ناطقون، اینجا نتیجه بگیرید، بگید لا شیء، بعدا خواهید بگید اگر یه مقدم سالبه باشه نتیجه میشه سالبه دیگه، نتیجه اینطور میشه لا شیء من الفرسه به ناطقون. خب این دو تا ماده رو که کنار هم دیگه قرار دادیم یه نتیجه ای داد که این نتیجه لازمی اونها هست و اون دو تا مقدمه صادقن، این نتیجه هم صادق و درسته. ولی اگر شما اینجا کبرا را عوض کنید با یه ماده دیگه بیارید، مثلا صغرا همون صغرا باشه، لاشه یمین فرسه به انسانه، در کبرا بگید کلو انسانه حیوان، به جای کلو انسانه ناطقان میگید کلو انسانه حیوان. اینجا دیگه نمیتونید اونطوری که تو ماده قبلی نتیجه گرفتید اینجا نتیجه بگید. یعنی اگه بخواید نتیجه بگید بگید لاشی من الفرسه به حیوانه، این نتیجه تو شاید چی کازه روشن شد، ولو که مقدمات صادقه اما نتیجه شده چی کازه. پس معلوم شد اینطور نیست که این شکل اولی که صغراش سالمه باشد، این به حیثی نیست که تشکیل شده باشه از اقوالی که لو سلم حتما یه نتیجه صادقی خواهد داد که لازمه این اقوال باشن لذات، بلکه در بعضی از مواد نتیجه صادق میده و بعضی از مواد نتیجه کاذب میده. ولی اگر مثلا شما صغراتون موجبه بوده باشد و کبراتون هم فرض کنید همون موجبه بوده باشد، با هر ماده به هر صورتی که بیارید تو شکل اول، با هر ماده که بیارید کبراتون موجبه کلیه، صغراتون هم موجبه باشد، حالا یا موجبه کلیه موجبه جزئیه، حتما یعنی بدون هیچ گونه شکی اگر دوتا مقدمتون لو سلم قرار داده بشود، نتیجتون هم حتما نتیجه مسلم و صادقی خواهد بود و این نتیجه لازمه اون دوتا مقدمه هست، لذات هم لازمه اون دوتا مقدمه هست و حتما با هر ماده هم میخواد بوده باشه، تفاوتی نخواهد کرد. خب اینم معنای قید اضطرار هست. حالا دقت کنید تعریفش رو بخونید. القیاس و قول، قولیست که ترکیب میشه از اقوالی که اذا وضعت هرگاه مورد قبول قرار بگیرد لازم انها به ذاتها، لازم میاد از اون اقوال به ذات اون اقوال لا بالعرض، نه به سبب یک مقدمه دیگری که مثلا اینجا در تقدیر است، یا به سبب اینکه یکی از مقدمات در قوه مقدمه دیگری است، مثل مثالی که زدیم، لازم میاد از اون اقوال قول دیگری که قول دیگه میشه نتیجه، که این قول دیگر غیرها غیر از اون اقوال است، خود اون اقوال نیست، لازم میاد قول دیگری اضطرارن، یعنی به طور ضروری، اضطرار قید لازم است، به طور ضروری و حتی قول دیگری لازم میاد. این که گفت غیرها، قول دیگری غیرها رو یاد اون رفت، غیرها رو گفت، غیر غیرها به خاطر اینه که گاهی اوقات امکان دارد قولی دیگری لازم بیاد، اما این قول دیگر وقتی بررسی میکنیم میبینیم که یکی از همون دوتا مقدمه است، چیز جدیدی نیست. اینجا اصطلاحا میگیم مصادره به چیه؟ مطلوبه. و در واقع اینطور نیست که این قیاس به درد بخوریم. و معنا یلزم یعنی انه یحصل تصدیق به، میگه که گفتیم لازم انها یعنی اگر اون قولها و اقوال را مسلم فرض کنیم و وضعت یعنی مسلم فرض بشود، حتما به این قول آخر تصدیق خواهد شد. لازم یعنی لازم یا تصدیق به این قول آخر، لزمان ها یعنی یحصل و تصدیق به این قول آخر و یستفاد و استفاده می شود این تصدیق به قول آخر، در حالی که این قول آخر و یستفاد و تصدیق به قول آخر یا یستفاد و این قول آخر فرضو نمی کنه، در حالی که لازم است این تصدیق به قول آخر برای تصدیق به اون مقدمه، حتی به تصدیق بزنه میتونه، و یستفاد و این تصدیق به قول آخر در حالی که این تصدیق به قول آخر این تصدیق به نتیجه لازمه تصدیق به اون مقدمات است، که اون مقدمات چون مورد تصدیق قرار گرفته ولی در واقع صادق نمیشه، کار نداره، گفته لو سلم حتما این نتیجه را خواهد داد و ما این نتیجه تصدیق خواهد کرد. لازمه دو چیزه،
لازمه دو چیزه، دقت کنید،
یکی لازمه تصدیق به اون مقدمات است و لازمه شکل اون مقدمات هم است. یعنی اول از همه باید اون مقدمات، مقدمات صادقی بوده باشه، مورد قبول بوده باشه. ثانیاً شکل اون مقدمات هم باید مورد قبول بوده باشه. دقت کنید، منظور از شکلش یعنی شکل با شرایطش. بله، اگر شکل مثلا شکل اوله اما شرایط را نداره، این فایده نداره. مثلا مثالی که زدیم دیگه، شکل شکل اول بود، دوتا مقدمه‌اش هم مورد قبول بود اما نتیجهش مورد قبول نبود. مثلا مثالی که زدیم، لا شیعه من الفلسه به انسان و کل انسان حیوان. خب صغرا که مورد قبوله، کبرا که مورد قبوله، شکل هم که شکل اوله، اونتا نتیجه کاذبه. چون نتیجه کاذبه؟ چون شرایط شکل رو نداره. یکی میگه تصدیق بکند به مقدمات و شکل مقدمات، منظورش این نیستش که فقط شکل درست بشه، نه، شکلی که همراه با شرایطی باشد که اون شرایط را داشته باشد حتما مفید خواهد بود و نتیجه خواهد بود. حتی امکان بیناً به نفسه و عمل علیه قیاس من مقدمات مثله فی البیان لم یکن ذالک قیاسا حقیقیا. این چی میخواد بگه؟ ایشون میفرماید
مرادش اینه که
باید حتما این نتیجه لازمه اون مقدمات بوده باشه. و از اون مقدمات به دست بیاد. اما اگر نتیجه لازمه اون مقدمات نبود، از اون مقدمات به دست نیامد، ولو مقدمات مسلمه، دقت کنید، شکلم درسته، تصدیقم درسته، همه اینها هم درست هست و خدمت شما از خود نتیجه هم صادقه، همه اینها درسته، منتها فقط این هست قصه که این نتیجه تصدیق بهش لازمه تصدیق به مقدمات نیست، بلکه این نتیجه تصدیق بهش به خاطر این است که این نتیجه بیانه به نفس است، بدیهی است. قضایا در خوندید که دو قسم هستن، قضایای بدیهی و قضایای نظری. قضایای بدیهی اونایی که احتیاج به استدلال ندارن، برای اثباتشون و تصدیق اونایی که به استدلال نداریم، میشه قضیه بدیهی. خب حالا ایشون میفرماید این قید که آورده شد، گفته شد که باید به حیثی بوده باشد که لازمه این نتیجه و این قولات لازمه اون مقدمات بوده باشد، این به خاطر اینه که خواستیم با این قید در واقع اونجایی که نتیجه ما خودش بیانه به نفسه هست و بدیهی هست اون را خارج کنیم. چرا؟ به خاطر این که وقتی که یک مقدمه و یه نتیجه خودش بدیهی هست، تصدیق به اون لازمه تصدیق به اقوال دیگه نیست. یعنی تو نیستش که ما از تصدیق به اقوال دیگه، یعنی از تصدیق به صغرا و کبرا به این نتیجه دستگاه باشیم، بلکه چون این نتیجه بیان هست و روشن هست، ما تصدیق کردیم و به خاطر همین اینجا ولو ما قیاسی هم تشکیل بدیم و این نتیجه را تو این قیاس به دست بیاریم، این را اصطلاحا بهش قیاس گفته نمی‌شود. پس هرگاه نتیجه ما یک امر بدیهی بوده باشد، به یک امر بیانه به نفسه بوده باشد، به عبارت دیگه بیان شدنش تصدیق به اون و روشن شدنش از ناحیه تشکیل این قیاس و تصدیق به مقدمات این قیاس نبوده باشد، بلکه اگر حتی ما توجهی به این مقدمات قیاس هم نداشتیم برای ما خودشی بود، روشن بود و بیان بود. اینجا دیگه ولو ما قیاس تشکیل بدیم، مقدماتی هم بیاریم، از اون مقدمات به این نتیجه برسیم، این نتیجه دیگه برای ما در واقع، این قیاس در واقع برای ما قیاس نیست. چرا؟ چون در قیاس باید نتیجه و تصدیق به نتیجه لازمه تصدیق به مقدمات بوده باشد. با هم توضیحی دادیم چون تو من نکردیم، گفتیم یلزم و انها به ذاتها قول و ناخر، به این معنا که تصدیق بکنیم به قول دیگر یعنی به نتیجه، و این تصدیق لازمه تصدیق به که باشد مقدمات بوده باشد. این معنا شد دیگه. حالا اگر یه جای تصدیق به نتیجه لازمه تصدیق به مقدمات نبود، چرا لازمه اون نیست؟ به خاطر که نتیجه خود به خود بیان و بدیهی هست. میگه در این صورت دیگه قیاس اطلاق نمیشه. دقت کنید، میفرماید حتی این، حتی این در واقع تفریعه و یستفاد و لازمه لتصدیق، چون گفته تصدیق به نتیجه یا به اون قول آخر باید لازمه تصدیق به اون مقدمات باشه، شکل مقدمات، به حیثی که اگر باشد اون قولون آخر بیانن به نفسه یعنی بدیهی باشه، و عمل علیه یا عمل علیه قیاسون، به یه قیاسی بر اون معمول بشه، یعنی قیاسی در موردش انجام بدید تا این نتیجه به دست بیاد. بله قول آخر اگر بیانه به نفسه باشه خودش، منتها عمل بر این قول آخر یه قیاسی تا این نتیجه به دست بیارد، و اون قیاس هم تشکیل بشه من مقدمات مثله، از مقدماتی که مثل خود این نتیجه بیانه به نفسه هست در بیان، این در بیان مثل اون بوده باشد، این اگر اون بدیهی از اینا هم توی هستش بدیهی بوده باشد، لم یکن ذالک قیاسن حقیقتا، این کاری که ما انجام داریم و این قیاسی که تشکیل داریم حقیقتا قیاس نیست. مثلا شما فرض کنید که اگر شما یک قیاسی تشکیل بدید که نتیجهش این بشه النقیزان لایشتمه ها، چون النقیزان لایشتمه آن بدیهی هست، این قیاسی که شما ولو مقدمات اون قیاس هم بدیهی بوده باشه ها، ولو مقدمات اون قیاس هم چه باشه بدیهی بوده باشه، و اون قیاس دوتا مقدمات شما بیاری صغرا و کبرا رو بیاری و این نتیجه حاصل بشود، اینجا بهش اطلاق قیاس نمی کنیم. چرا؟ چون در اینجا تصدیق به النقیزان لا یجتمعان از تصدیق صغرا و کبرا لازم نیومد، بلکه النقیزان لا یجتمعان خودش خود به خود چی بود؟ بدیهی بود، و قبل از اینکه اصلا ما نظر کنیم به اون دو تا مقدمه دیگه به صغرا و کبرامون، با نظر به خود مطلوب، مطلوب چه کار میکنیم؟ تصدیق میکنیم. بذار میفرم این دیگه قیاس نخواهد. این نکته بود کلامشو، بشه جای دیگه کمتر به چی شده باشه اشاره شده باشه. آقای
مناشی
خب اگر شما یلزمه رو اینطور معنا کردید، دیگه مجبورید که بگید که قیاس، چون قیاس قرار شد چی باشه؟ قیاس قرار شد قولی باشد معلق از اقوالی که لازم بیاید از اون اقوال قول دیگری به ذات استراره. خب لازم بیاید هم اینطور معنا کردید، گفتید لازم بیاید یه به این معناست که تصدیق به این قول آخر لازمه یه تصدیق به اون مقدمات بوده باشد. خب اگر این قید محقق نشد دیگه قیاس نیست دیگه. مگر کسی بگه نه یلزمو به این معنا نیست، یلزمو یعنی چینش طوری بوده باشد که وقتی به دفعه ما اون قوانین را انجام میدیم خود به خود این نتیجه به دست بیاد، میخواد حالا تصدیق به این لازمه تصدیق به اون بوده باشد یا نه این تصدیقش هست، دیگه نه این مراد نیست. یلزمه یعنی منظور این است که تصدیق به این نتیجه به این قول آخر باید لازمه تصدیق اون اقوال دیگر بوده باشد. درست، اگه ما این یلزمه رو اینطور معنا کنیم حرفش درست.
مگر یلزمون اینطور معنا نکنید.
آخه چجوری؟ مثلا به اون دیگه قیاس گفته نمیشه.
به اون قیاس گفته نمیشه. نه
عمل علیه
قیاس. عمل علیه چیزی که شما بهش قیاس میگید. مثلا میگید قیاس حقیقتا گفته نمیشه. در ظاهر قیاس، در ظاهر شما نگاه میکنید صغراتون درسته، کبراتون درسته، شکلتون درسته، شرایطتون درسته، صغراتون صادقه، کبراتون همه اینها درسته، مادتن و شکلن همه چیز درسته، اما چون تصدیق به نتیجه لازمه تصدیق به مقدمات نیست، بلکه تصدیق به نتیجه به خاطر این است که نتیجه امر بدیهی بوده شما تصدیقش کردید و قبل از اینکه این مقدمات رو شما بیارید تصدیق به نتیجه محقق بوده است، لذا این را حقیقتا بهش قیاس گفته نمیشه. فصل فی القیاس کامل و غیر کامل، ترجمه کردم دیگه، القیاس کامل، قیاس رو در این تقسیم بندی تقسیم میکنم به قیاس کامل و غیر کامل. قیاس کامل در واقع اگر بخوایم بگیم منظور قیاسی هست که این لزوم نتیجه از اون مقدمات در اون قیاس بیان بوده باشد، یعنی دیگه احتیاج به اثبات نداشته باشد. مثل کجا؟ مثل مثلا فرض بکنید که ضرب اول شکل اول، که همه گفتن در ضرب اول شکل اول دیگه این منتج بودنش به این که این نتیجه حتما از این مقدمات این چنینی به دست بیاد، این دیگه که به اثبات نداره، منتج بودنش بدیهی هست. قیاس غیر کامل قیاسی هستش که برای این که بگوییم این قیاس این نتیجه را میدهد یا به وقت دیگه این نتیجه لازمه این قیاس هست، احتیاج به استدلال داریم و به عبارت دیگه لزوم اون نتیجه از اون قیاس و مقدمات بیان نیست، غیر بیان و محتاج به استدلاله. مثل مثلا فرض بکنید شکل دوم یا شکل سوم که در اینها قیاس هایی که تشکیل می شود غیر بیانه و باید برای اثبات منتج بودنشون، برای اثبات منتج بودنشون حتی باید استدلال بیاریم و استدلال بیاد بیاریم. فصل فی القیاس کامل و غیر کامل. قیاس کامل عبارت از قیاس آنچنانی است که می باشد لزوم آنچنان چیزی، آنچنان چیزی این نتیجه، لزوم آنچنان چیزی که لازم می آید از اون قیاس لزومش بیان باشد از وضع خود قیاس، یعنی همین که شما صغرا و کبرا و وضع و قیاس رو قبول کنید و حتما این نتیجه رو میده. فلا یحتاج، پس احتیاج ندارد اون لزوم نتیجه از اون قیاس به این که تبیین کنیم اندازه این که این نتیجه لازم می باشد از اون قیاس، احتیاج به تبیین نداره، منتج بودنش به وقتی بیان و بدیهی است. و قیاس غیر کامل اون آنچنان چیزیست که یلزم و انحشه و لازم میاد از اون قیاس نتیجه، یعنی نتیجه مسلمه ازش گرفته میشه و نتیجه لازمه اون قیاسه. ولیکن لا یکون و بیانن، اما نمی باشد اون لزوم نتیجه از اون شی بیان، یعنی اون قیاس ما بیان نیست در اول امر. بلکه لا یکون بیانا فی اول الامر انذالک، انذالک فاعل یکون هست، بلکه نمی باشد در ابتدای امر این که اون، یعنی اون نتیجه لازم می آید از اون قیاس بیان، بیان نمی باشد، اسم یکون هست مؤخر شده است. یعنی ابتدای امر شما وقتی مثلا فرض بکنید قیاس شکل دوم رو میاری، نمیتونید بگید حتما از این قیاس این نتیجه به دست میاد. مثلا من فرض کنم یا قیاس شکل سوم، شما وقتی که میگید که کل انسان ناطقون و کل متعجب ناطقون، بعد نتیجه میگیرید بعض الانسان متعجبون،
میگید آقا این مثلا کلی نتیجه میده چرا جزئی نتیجه میده ها؟ اینا تو ذهنتون میاد. خب میفرماید که این اعتراف تبعین داره که چرا نتیجه جزئی میشه، برای چی نتیجه باید برای جزئی قرار بده. این اعتراف تبعین داره، چرا اصلا این نتیجه رو میده، آیا نتیجه میده نتیجه نمیده، داشت اعتراف تبعین داره. بله، پس منظور از قیاس غیر کامل قیاسی نیست که نتیجه نده. دقت کنید، منظور از قیاس غیر کامل قیاسی نیست که نتیجه میده، منتها نتیجه دادنش بیه و بدیهی نیست، احتیاج به استدلال داره. بذار فرمان بر غیر کامل هوال لذی، اون آنچنان قیاسی است که یاد زمان و شیعون، یعنی لازم میاد از اون یک شیعه، یعنی نتیجه میدهد. ولیکن لایت اونو بینا، اما نتیجه بیه نمی باشد در ابتدای امر، ولیکن لایت اونو بینا بیه نمی باشد در ابتدای امر. چی بیه نمی باشد؟ بیه نمی باشد ان زاله، این که اون یعنی اون قول آخر یلزم و انه و لازم اومده از این قیاس و از این اقوال. ولی ازا اریده ان نو بیه نزالک، بلکه هرگاه اراده بشود این که تبیین بشود اون، یعنی این که این لازم آمده از این نتیجه از اون قیاس، نبین و تبیین کنیم این مطلب را، نبین و تبیین میکنیم به شیء آخر، با یه شیء دیگری، با یک استدلال دیگری. لکن نهو، دقت کنیم، لکن اون شیء آخر غیر و خارج من جملت ما پیره، خارج از همه اون چیزی که گفته شده نیست. یعنی چی؟ بعدن خواهیم، شما یه قیاس میچینید، خب اینا انشاءالله بعدا تو تبیین شکلا بهتر روشن میشه. شما یه قیاس میچینید مثلا شکل دوم، مثلا همینجا دقت کنید، دقت کنید، میگم آقا کل انسان ناطق و کل متعجب ناطق، بعد نتیجه میگیم بعض الانسان متعجب. ما برای که اثبات بکنیم اینکه این قیاس حتما این نتیجه را میدهد، اینطور نیست برای اثبات این مطلب بریم یه استدلالی بیاریم بیرون از قیاس که اصلا هیچ ربطی به این قیاس نداشته باشه، این کار نکنیم. بلکه بعدا خواهیم گفت انشاءالله از دلیل افتراض استفاده میکنیم، یا از نقیزش استفاده میکنیم، یا از عکس کردن استفاده میکنیم. یعنی گاهی اوقات از نقیز مقدمات، گاهی اوقات نقیز نتیجه، گاهی اوقات از عکس کردن نتیجه، گاهی اوقات از افتراض. افتراض هم قبلا یه توضیح دادم دیگه، دوباره بعدش کار کنیم توضیح کنیم، از اینا استفاده میکنیم. مثلا اینجا فرض کنیم که میگیم که اگر مثلا فرض کنید در این صورت بعض این بله اگر که بعض الانسان متعجبون که به دست اومده این صادق نبوده باشد، باید مثلا نقیز صادق بوده باشد، باید نقیزش چی باشه؟ صادق باشه. نقیزش چیه؟ نقیزش اینی که لا شیء من الانسان به متعجبه، درست نه؟ لا شیء من الانسان به متعجبه، این مانده نقیزش ساده. بعد میگیم اگر این صادق بوده باشد، لا شیء من الانسان اصلا به متعجبه صادق بوده باشد، باید عکسش هم صادق بوده باشد. عکسش چیه؟ لا شیء من المتعجبه به انسانه، درست شد؟ لا شیء من المتعجبه به انسانه، لا شیء من المتعجبه به انسانه، این را داریم. مثلا اینو میگیم، حالا زمین میکنه به یکی از این مقدمات، یعنی مثلا یه نتیجه میده که مورد قبول نیست، نتیجه میگیریم که پس معلوم میشود این لاشه امیلال انسان متعجبه کاذب بود، پس بنابراین اصلش هم کاذب است. وقتی اصلش کاذب بود، اون نتیجه که ما گرفتیم چه صادق. حالا اینا رو بذارید من اینجا توضیح نتونه بخواه توضیح هم بدم زیاده، بذارید اینشالله در اون بحث بعدی که میرسیم اینشالله در قسمت بعدی که میخواییم تبعیم بتونیم ضرور به اشکال را، اونجا اصلا مفصل اینشالله توضیح خواهیم داد. حالا اونجا مثلا یه کار راحت تری هم میشود کرد. حالا من این راه طولانی رفتم، راه راحت تر مثلا فرض کنید که این مراد راحت ترش رو بگم، میگیم که آقا کل انسان ناطقون و کل متعجب ناطقون نتیجهش میشود بعض الانسان چی؟ متعجبون. شده بعض الانسان متعجبون میشه؟ نگه کل انسانه ناطقون، کل متعجبه ناطقون، نتیجه شکل سومه دیگه، نتیجه شد بعض الانسانه ناطقون دیگه. میگه آقا این نتیجه رو میده، میگه چرا این نتیجه میده، میگه از همین مقدمات، نمیگه از یه مقدمه یه چیزی خارج از اینجا برداریم بیاریم، از همین دوتا مقدمه، از همین نتیجه، همین ها استفاده میکنه. میگه میگه که آقا شما آیا کل انسانه ناطقون صادق از نظر شما دیگه ها؟ این کل انسان ناطقون را این را چه کار کن؟ عکسش کن، عکسش کن. اگر عکسش بکنی میشه بعض و ناطقه انسانون. بعد که عکس کردی، بله صغرا را آمدی عکس کردی شد بعض ناطقه انسانو. خب بعض ناطقه انسانو، حالا این را زمینه کن به کل متعجبه ناطقون بگیر، درست نه؟ خب این تو میشه کل متعجبه بعض الانسانه، از انسان ناطقه اون گفتن؟
ناطقه انسان اون گفتن
بله اکس همون شده بعض ناطقه انسان، بعض ناطقه انسان، بله بعض ناطقه انسان خب اونم هست کلو تا ننیستن خدم بیده شد بعض ناطقه انسان انسان اون مقدمه دیگر ما چه بود؟ کل متعجبه ناطقه درسته؟ کل متعجبه ناطقه. خب این دوتا رو چه کار میکنیم؟ این دوتا رو به همدیگه زمینه میکنیم، منتها جای صغرا و کبرا رو عوض میکنیم، میشه کل متعجبه.
این دو چه چنده باید؟
بله
قیاس
اینجا الان اینطوره، بعد قیاس شکل سوم دیگه، قیاس ما اصلش این بود، قیاس ما یادمونه اصلش این بود بعض و بعض و انسانه ناطقه و کل انسانه متعجب بود. من بعد مثال زدم شکل سوماشو، بعد مثال زدم و شکل چهارا مثال زدم، بعد اصلا حسگیزه بعد اون انسانه ناطق بود، کل انسانه متعجب بود. اینجا میخوام بگیم نتیجه میشه که بعض اون ناطقه متعجب بود، بعض اون ناطقه متعجب بود. چرا میشه بعض اون ناطقه متعجب بود؟ میگیم شما اگر صغرا رو عکس کنید، صغرا رو اگر عکسش بکنید، صغرای تو میشه صغرای بود که کل انسانه ناطق بود، کبرا نبود. حالا یه بار دیگه من میگم صغرا کبرا دقت کنید، صغرای ده کل انسانه ناطق بود، کل انسانه متعجب بود، شکل سوم حد وسط در هر دو تا موضوع، نتیجه شده بعض ناطق متعجب بود. چرا نتیجه میشه؟ میگه بابا تبیینش میکنه، از همین ها استفاده میکنه، از قضیه دیگه استفاده نمیکنه. میگه آقا شما سغرا رو عکس کنید، عکس کل انسان ناطقه میشود بعض و ناطقه انسان، یعنی میشود عکس موجب کلی میشه سالبه موجب جزئیه. بعد میاد این بعض و ناطقه انسانون را با کبرا کل انسان متعجبون بود با هم دیگه زنیمه میکنه، میشه شکل اول. شکل اول ما قبلا چه کار کردیم؟ مثلا اثبات کردیم. خب نتیجه میشود که بعض و ناطقه متعجبون، یعنی هم نتیجه چی میشود؟ اثبات. پس ببینید ما نرفتیم از یک قضیه خارج از این استدلال و قیاسون استفاده کنیم، از همین مطالب که داخل همین قیاس داشتیم و همین استفاده کردیم. ما تو کاری بودیم مقدمه رو عکس کردیم، گفتیم حالا اگر نتیجه رو قبول نداری باید نقیضش رو قبول کنیم. مثلا همینجا امکان داره بگیم اگر شما نتیجه را قبول نداری، یعنی بعض و ناطق متعجبون را قبول نداری، باید چی را قبول کنی؟ باید نقیضش را قبول کنی. یعنی باید بگی که لا شیء من الناطق به متعجبن صادق، باید این را قبول کنی دیگه، چاره دیگه. بعد میگیم که اگر لا شیء من الناطق به متعجبن صادق بوده باشد، این را زمینه می کنیم به کل انسان متعجبون، به کل انسان متعجبون. درست شد؟ خب ببینید شما لاشی امن ناطق متعجبون الان با صادق باشه. چرا؟ چون شما نقیضش گفتی صادق نیست، بعد اون ناطق متعجبون صادق نبود، پس نقیضش میشه صادق، یعنی لاشی هم دیدن ناطق متعجب شده. بعد کل انسان متعجب بود، اینم که یکی از مقدمات قیاس اصلی ما بود، اونم که صادق بود. این دوتا وقتی شما به هم دیگه زمینه بکنید میشه شکل چندام دوم. شکل دوم قبلا چی شده؟ ثابت شده از اثباتش. پس نتیجه میشود که لا شیء من ناطقه، لا شیء من الانسان به ناطقه، لاشه امید از انسانه به ناطقه. و این کاذبه. چرا کاذبه؟ به خاطری که تو قیاس اصلی ما گفته کل انسانه ناطقون، اون کل انسانه ناطقون با لاشه امید از انسانه به ناطقه، این دوتا متضاد هستن. و چون کل انسانه ناطقه رو مقبلا ساده فرض کردی، پس لاشه امید از مثلا انسانه به ناطقه کاذبه. بعد این کذبش از کجا به دست اومد؟ کذبش از قیاس ما که نبود، چون قیاس ما شکل دوم بود. چیز بشه از اون کل و انسان متعجبون هم که نبود، چون اینه که از قیاس اولیمون گرفتیم و قیاس اولی ما دوتا مقدمهاش فرض اینه که صادقه. پس چیز بشه ناشی از اون لا شیء من ناطق به متعجبنه. پس اگر اون کاذب هست، پس نقیضش صادقه. نقیضش چیه؟ بعض اون ناطق متعجبون. به این صورت صدق بعض اون ناطق متعجبون اثبات میکنیم. ببینید اینجا اثبات در واقع شد، اما برای اثبات چیزی خارج از خود قیاس و مقدمات قیاس اینو استفاده نکردیم. این معنای حرفی شده. رضا می‌فرماید که قصدی می‌فرماید که لاکنهو، یعنی لاکن اون شیء آخری که از اون استفاده می‌کنیم و منتج بودن قیاسمون رو تبیین می‌کنیم، این غیر و خارج من جملت ماقی، خارج از جمله و مجموعه اون چی که گفته شده است، یعنی خارج از مجموعه کبرا و صغرا و قیاس و اینا نیست و نتیجه‌ای که تو قیاس حاصل شده ماقیده اهم از خود قیاس، یعنی صغرا و کبرا شد نتیجه. حالا گاهی اوقات نقیض نتیجه میگیریم، گاهی اوقات عکس صغرا رو میگیریم، مثل مثال های مختلفی بزنیم. بلکه اون شیء آخری که ازش استفاده میکنیم و ثابت میکنیم منتج بودن قیاسمون را، نقیض ما قیل است یا عکس ما قیل است یا تعیین شیء از اون که داده خواهیم گفتیم دلیل افتراض مثلا که شال توضیح خواهیم داد و تعیین شیء از اون ما قیله و افتراض اون ما قیل است الان ما نوزه و بنابراین چه که شال توضیح خواهیم داد. این تمام حرف ایشون در اینجا. خب بحث بعدی که اول قیاس تقسیم قیاس است به اقترانی و استثنایی که این بماند برای جلسه بعد. الحمدلله.